ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وزیر خارجه فرانسه میگوید هر گونه توافق هسته‌ای با ایران باید قابل راستی‌آزمایی باشد. رئیس مجلس خبرگان میگوید گروه مذاکره کننده هسته‌ای مورد اعتماد آیت الله خامنه است. و رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه میگوید برای تشکیل دولت تازه حاضر به ائتلاف با حزب حاکم عدالت و توسعه نیست. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفت هر گونه توافق هسته‌ای با ایران باید قابل راستی‌آزمایی باشد، اما هنوز در این باره تضمینی وجود ندارد.
Donc il faut pouvoir vérifier ces sites. On n'a pas encore cette certitude. Donc c'est un des points sur lequel.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای فابیوس که در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی فرانسه سخن میگفت، افزوده توافقی که قابل راستی‌آزمایی نباشد، قابل اجرا نیست. روز چهارشنبه 20 خرداد ماه دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای میان معاونان وزیر امور خارجه ایران و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین آغاز شد. آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان گفت گروه مذاکره کننده هسته‌ای مورد اعتماد آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آیت الله یزدی روز پنجشنبه در نشستی در قم گفت مذاکرات هسته‌ای در عمل از مرحله مذاکرات و توافقات گذشته و به مرحله کتابت و نوشتن رسیده است. او افزود اعتماد به طرف مقابل در مذاکرات به تدریج کم می شود. به گفته ی آقای یزدی، طرف مقابل از برخی توافقات سر باز زده و مسائل جدیدی از جمله بازرسی یا بررسی از مراکز نظامی و تحقیقاتی را خواستار است. رئیس مجلس خبرگان در این حال افزود آیت الله خامنه ای تاکید کرده است که مذاکرات با رعایت خطوط قرمز باید ادامه یابد. او همچنین گفته شخصا خواندم که محمد جواد ظریف وزیر خارجه به طور صریح گفته است امیدواریم با کمک روسیه و چین که دو کشور دوست ایران هستند مذاکرات را به پیروزی برسانیم. صلاح‌الدین دمیرتاش یکی از دو رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد حزبش آماده هر گونه ائتلاف به منظور تشکیل دولت جدید ترکیه است بجز ائتلاف با حزب حاکم عدالت و توسعه. او گفت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه باید در محدوده اختیاراتش در قانون اساسی باقی بماند. در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه ترکیه حزب اسلامگرای عدالت و توسعه تنها توانست 258 کرسی پارلمان را به دست آورد و برای تشکیل کابینه تازه باید با احزاب کوچکتر ائتلاف کند. در واشنگتن رئیس پیشین آژانس اطلاعاتی وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه سیاست پیگیری توافق اتمی با دولت ایران را مورد انتقاد قرار داد و آن را خیالی باطل نامید. ژنرال بازنشسته مایکل فلین در نشست کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت توافق با ایران برای حل مسئله اتمی حکومت تهران راه حلی دائمی نیست. ژنرال فلین تا 10 ماه پیش در دولت باراک اوباما ریاست آژانس اطلاعاتی ارتش آمریکا را بر عهده داشت. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر نسبت به کارایی درازمدت توافق هسته‌ای با ایران ابراز تردید کرد و رئیس پیشین آژانس اطلاعاتی وزارت دفاع آمریکا نیز پیگیری دولت اوباما در رسیدن به توافق همه جانبه با جمهوری اسلامی را اندیشه‌ای باطل نامید. ژنرال بازنشسته مایکل فلین که تا 10 ماه پیش مدیریت مهمترین سازمان اطلاعاتی نیروهای مسلح آمریکا را بر عهده داشت، در نشست کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان چارچوب توافق هسته‌ای با ایران و همچنین چگونگی پاسخ آمریکا به آشوب‌های عراق و سوریه را مورد انتقاد قرار داد. ژنرال فلین خطاب به قانونگذاران آمریکا گفت توافق هسته‌ای راه حل پایداری نیست و بازی زمانی 10 ساله هم تنها با امکان مصالحه بیشتر ایران مؤثر خواهد بود.
سعودی، UAE.
رئیس پیشین آژانس اطلاعاتی وزارت دفاع آمریکا با تاکید بر اینکه پیگیری توافق اتمی خیال باطلی است گفت از همکنون عربستان سعودی، امارات متحده، کویت و مصر با روس‌ها و چینی‌ها در مورد گسترش توانایی‌های هسته‌ای خود به گفتگو پرداختند و این یک مسئله واقعی است که طی دهه آینده ما شاهد تکثیر سلاح‌های هسته‌ای در منطقه خواهیم بود. رابرت جوزف، معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت جهانی، نیز سیاست دولت اوباما را در مورد برنامه هسته‌ای ایران به زیر سوال برد و از آن انتقاد کرد.
I believe it will represent perhaps the single greatest strategic mistake in the national security area.
معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا چارچوب توافق هسته‌ای با ایران را بزرگترین اشتباه استراتژیک در عرصه امنیت ملی طی 35 سال اخیر تلقی کرد و گفت تردیدی نیست که کاخ سفید و نیویورک تایمز توافق هسته‌ای را با صفت تاریخی توصیف خواهند کرد، ولی این نه توافق تاریخی که خطایی تاریخی خواهد بود.
Will be a historic blunder.
موضوع نشست روز چهارشنبه کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا بررسی تهدیدهای برنامه موشکی دولت ایران نامگذاری شده بود، ولی شرکت کنندگان بر پیوند این برنامه با توانایی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کردند.
The failure to incorporate Iran's ballistic missile program.
خانم ایلن راسلتنن، رئیس کمیته فرعی امور خارجه مجلس نمایندگان، ملحق نکردن برنامه موشکی ایران به عنوان بخشی از گفتگوهای هسته‌ای را یک اشتباه نامید و گفت نگرانی‌های ما از گسترش سلاح‌های هسته‌ای در منطقه نتیجه توافق اتمی و بی‌توجهی به برنامه موشک‌های بالستیکی ایران است. در کنگره آمریکا، کمیته روابط خارجی سنا نیز سلسله نشست‌های غیرعلنی را برای بررسی شرایط و نکات مهم توافق در شرف تکوین هسته‌ای پیش‌بینی کرده. از جمله روز چهارشنبه 10 ژوئن، 20 خرداد ماه، کمیته روابط خارجی سنا در پشت درهای بسته چگونگی رسیدن به یک روند موفق بازرسی از برنامه‌های هسته‌ای ایران را مورد بررسی قرار داد. رایزنی‌های پی در پی کارشناسان و مقام‌های دولتی با قانون‌گذاران آمریکا در آستانه پایان مهلت گفتگوها در 30 ژوئن جاری، 9 تیر ماه آینده صورت می‌گیرد که به باور بسیاری از تحلیلگران به توافق همه‌جانبه هسته‌ای با ایران خواهد انجامید. در این زمینه روزنامه اخبار آمریکا و گزارش‌های جهان روز چهارشنبه در گزارش مشروحی ابراز عقیده کرد که به رغم سخنان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که ظاهراً عناصری از چهارچوب توافق شده را به زیر سوال می‌برد، طرف‌های مذاکره کننده گفتگوها را پیش می‌برند و اکنون به پایان کار خود بسیار نزدیک شدند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران روز سه‌شنبه گفته اگر آمریکا بخواهد مانع پرواز هواپیماهای ماهان ایر شود، ایران دست به اقدام قانونی خواهد زد. حمید فاطمی گزارش می‌دهد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران علیرضا جهانگیریان روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت در پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان ایر تا به حال اختلالی رخ نداده است، اما اگر چنین اتفاقی بیفتد ایران دست به اقدام قانونی خواهد زد. آقای جهانگیریان افزود بر اساس حقوق بین الملل آمریکا حق توقف هواپیماهای ما در پروازهای بین المللی را ندارد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، همزمان با مذاکرات ایران و 5+1، به نظر می رسد که آمریکا و ایران بر سر این موضوع به سوی چالشی دیگر پیش می روند. شرکت ماهان ایر در سال 2011 به دلیل ارائه خدمات به سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. به رغم این تحریم‌ها، ماهان ایر در اردیبهشت ماه گذشته 9 هواپیمای ایرباس دست دوم خرید تا در پروازهای بین‌المللی این شرکت مورد استفاده قرار گیرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در 31 اردیبهشت ماه گذشته شرکت‌های الناصر عراق و اسکای بلوبرد امارات را که به عنوان واسطه در خرید این ایرباس‌ها به شرکت هواپیمایی ماهان ایر کمک کرده بودند، هدف تحریم قرار داد. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت الناصر این ایرباس‌ها را از شرکت‌های اروپایی خریده بوده است. آمریکا در آن زمان همچنین یک بازرگان سوری را به دلیل همکاری با ماهان ایر برای خرید قطعات یدکی هواپیما تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در همان زمان اعلام داشت که این هواپیماها قابل توقیف هستند. فرهاد علوی، کارشناس یک گروه حقوقی در واشنگتن که متخصص حقوق مربوط به تحریم‌های بین‌المللی است، به روزنامه نیویورک تایمز گفته است شماری از قطعات مهم هواپیماهای ایرباس ساخت آمریکاست و این کشور نسبت به آنها دارای حقوق قانونی است. به گفته فرهاد علوی، آمریکا با تأکید بر قابل توقیف بودن این هواپیماها می‌خواهد این پیام را برساند که ایران هنوز بازار گشاده‌ای برای تجارت نیست. با این همه، به نوشته نیویورک تایمز، معلوم نیست که این اختلاف تا کجا پیش برود و آیا بر مذاکرات جاری هسته‌ای سایه خواهد افکند یا خیر. به نوشته نیویورک تایمز، نهاد نظارت بر تحریم‌های ایران در سازمان ملل متحد در گزارشی که در اول ماه ژوئن منتشر کرد، به طور تلویحی اشاره کرده بود که چشم‌انداز حصول توافق هسته‌ای با ایران ممکن است برخی کشورها را از سختگیری در مورد اجرای تحریم‌های ایران باز دارد. در گزارش این نهاد سازمان ملل آمده است دلیل کاهش شکایات از نقض تحریم‌های ایران که پس از تفاهم لوزان رخ داده ممکن است بخشی واقعاً ناشی از کاهش تخلفات ایران باشد، ولی ممکن هم هست به دلیل این باشد که برخی کشورها برای جلوگیری از تخریب مذاکرات هسته‌ای نقض تحریم‌ها را چندان پیگیری نکنند.
محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش بیش از 4 سال است در زندان به سر می‌برد، روز چهارشنبه از زندان رجای شهر به بیمارستان منتقل شد. بکتاش خمسه‌پور با فرزند محمد سیف‌زاده گفتگو کرده، وضعیت او را جویا شده. علی سیف‌زاده در تهران.
پدر برای ادامه درمان دندان‌هاشون چون نیمه کاره مونده به دندانپزشکی منتقل شدن. یه خلوش 4-5 ساعتی دندون پزشکی بودن و بعدش هم برگردونده شدن به زندان مجددن.
وضعیت آقای سیف‌زاده چگونه است؟ پیشتر گزارش هایی بود که حال ایشون خوب نیست.
آخرین دفعه ای که پدر بیمارستان قلب بستری بودن مقرر شد که در واقع پزشکشون توی گزارش پزشکی نوشتن که باید یک دستگاه که در واقع برای تنظیم میزان اکسیژن بدنشون هست به ایشون متصل باشه 24 ساعته، که مسئولین بهداری زندان گفته بودن که ما اصلا نمیدونیم این دستگاه چی هست و ما درخواست کردیم که پدر به بیمارستان مجددا منتقل بشن. پزشک قانونی هم پدر رو اومدن توی زندان معاینه کردن و تمام نظرات پزشک مالجهشون توی بیمارستان رو تایید کردن و توی بیمارستان سینا هم که قبل از عید بستری بودن پزشکشون بعد از معاینه نوشتن که عضلات دست ایشون 60% کارایی خودش رو از دست داده و دیگه دستشون هم حرکت درستی نداره و وضعیت قلب و کلیه و پروستاتشون هم که اوضاع مساعدی نداره.
شما آخرین بار کی پدرتون رو دیدین؟
همین امروز.
وضعیت ایشون چگونه بود؟
پدر اون قطعی نفس رو که در واقع توی شب دچارش بودن که به روزها منتقل شده و در واقع اون دستگاه باید متصل باشه بهشون، فعلا توی مراحل اداری هستش که بهشون اجازه بدن که در واقع بیان بیمارستان یا حالا هر تصمیم قانونی که بگیرن برای ایشون باید اجرا بشه سریع‌تر، چون واقعا وضعیت ایشون بحرانی هست و اوضاع مساعدی ندارن و متاسفانه ما هم خیلی نگران ایشون هستیم، نمیدونم باید چی کار بکنیم ما.
خب فکر میکنین چرا اینقدر تعلل میشه با توجه به اینکه شما گفتین که مسئولین پزشکی گفتن که همچین دستگاهی باید به آقای سیف‌زاده وصل بشه، چرا تعلل شده در این زمینه؟
این رو باید مسئولین قضایی پاسخگو باشن. غیر از این احکام غیرقانونی که برای حالا پدر من و بقیه زندانیان مجبور پدر من بریدن، آیا اگر قصد جون پدر من رو دارن خوب باشه اشکال نداره. به هر حال نمیدونم چجوریه، قراره که چه اتفاقی بیفته. به هر حال یک سری انسان هستن که باید مسئولیت جان این انسان ها حداقل با قوه قضاییه و قوه قضاییه باید پاسخگو باشه نسبت به اینا. من دیگه نمیدونم پزشک قانونی که زیر نظر خود قوه قضاییه است تایید کرده که پدر من باید الان تو بیمارستان باشه و این دستگاه بهشون متصل باشه. حالا چرا این داره اینقدر طول میکشه؟ الله اعلم.
بود با علی سیفزاده فرزند محمد سیفزاده وکیل دادگستری و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که بیش از 4 سال است در زندان به سر میبرد و روز چهارشنبه از زندان رجای شهر به بیمارستان منتقل شد. 15:15 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.